نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی با تو جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دادن چه مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله‌های دور، تا قله‌های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت یکایک که شما دوستان عزیز شنونده سلام و عرض ادب داریم. انشاءالله که طاعات و عبادات همه شما مؤمنین خداجوی و روزدار مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. باز هم توفیقی حاصل شد تا به اتفاق سایر همکاران با یکی دیگه از برنامه‌های دانشجو در خدمت شما بزرگواران باشیم. امروز قرار هست که در برنامه‌مون در مورد معنویت در زندگی با حضور کارشناس و مهمان بسیار ارجمند سرکار خانم معین الاسلام، محقق، مبلغ، پژوهشگر در مسائل زنان و خانواده و استاد حوزه و دانشگاه با شما گفتگویی داشته باشیم با حضور تنی چند از دانشجویان عزیز کشورمون. دو شماره تلفن 29-10-551-29-10-552 پیش شماره 0-251 شماره هایی است که میتونید با برنامه خودتون دانشجو در ارتباط باشید یا سامانه پیامکی 30553 هم در اختیار شماست. عزیزانی که میخوان از طریق پیامک با ما در ارتباط باشن حتما دریغ نکنن، نظرها، انتقادها، پیشنهادهای خودشون در مورد این برنامه با ما در میون بگذارن تا انشاءالله با کیفیت مطلوب تری تقدیم شما بزرگواران بشه. اگر دوست دارید موضوعات مرتبط که با مسائل روز در برنامه مطرح بشه یا هر موضوعی که در ذهن شما میگذره حتما با همکاران ما در روابط عمومی رادیوی معارف تماس بگیرید تا انشالله بتونیم با اولویت بندی موضوعات به دست اومده مباحث مطرح شده در برنامه دانشجو رو تقدیم شما بزرگواران شنونده بکنیم. خب من سلام میگم خدمت عزیزانی که در استودیو حاضر هستند. خانم معین الاسلام خدمت شما هم سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید. بفرمایید تا انشالله ما یک معرفی اجمالی هم از دوستان داشته باشیم و بریم به سراغ مباحثمون. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من هم عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و دانشجویان حاضر در استودیو، همچنین همکاران محترمتون و شنوندگان محترم برنامه. امیدوارم که انشاءالله خداوند عالی ترین مقدرات رو برای ما مقدر کرده باشه.
انشاءالله. بسیار ممنون و سپاسگزارم از حضورتون. من درخواست میکنم دوستان حاضر در استودیو خودشون رو معرفی بکنم برای عزیزان شنوندمون تا انشاءالله بحث خودمون رو آغاز بکنیم. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مریم کریمی هستم.
خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سمیرا رضازاده هستم.
ممنونم.
با نام و یاد خدا نگیره رضایی هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه وفایی هستم.
خب من خوش آمد میگم خدمت همه دوستان و انشاءالله که طاعاتتون قبول باشه. قرار شد که ما در مورد معنویت در زندگی صحبت بکنیم سرکار خانم معین الاسلام. یه مقدمه ای از بحث برای عزیزان شنونده و همینطور عزیزانی که در اینجا حضور دارن بفرمایید که اصلا منظور از معنویت در زندگی چیست، اون هم با توجه به جامعه امروزی ما با پیشرفت تکنولوژی ها و رسانه های مختلف، این معنویت چه معنا و بار معنایی پیدا میکنه تا انشاءالله بریم به سراغ عزیزان ببینیم سوالاتی که مطرح میکنن در مورد موضوعاتی خواهد.
بله متشکرم. طبیعتاً برای اینکه نقش معنویت در زندگی مشخص بشه ابتدا باید مفهوم معنویت برای ما مشخص بشه، به جهت اینکه معنویتی که از اون واژه‌هایی که متأسفانه امروزه دچار در واقع سری دگرگونی ها شده و کاملا مفهوم اساسی خودش را از دست داده. ببینید همه شما مستحضر هستین که ما دو جور حیات داریم، یه حیات ظاهری داریم، یه حیات معنوی داریم. یعنی در واقع معنویت یه جنبه دیگه از حیات ما انسان‌ها هستش که این جنبه حیات ما رو دعوت میکنه به برقراری در واقع ارتباط آگاهانه با امور متعالی. یعنی اون بخشی از وجود من و حیات من که من رو دعوت به ارتباط با امور متعالی میکنه و نتیجه این ارتباط با امور متعالی هم این هستش که روح که حقیقت وجود من و هستی من هستش در اثر این ارتباط متعالی به آرامش میرسه و نهایتا وقتی روح به آرامش برسه
غم، اندوه، دلهوره، استراب و اون احساس سرگشتگی و سردرگمی و تحیر طبیعتاً از بین میره، زندگی دیگه از حالت پوچی و بی‌معنایی خارج میشه و نهایتاً نتیجه همه اونها هم این هستش که ما رو به یه رضایت باطنی میرسونه. پس نهایتاً معنویت اون بخش اساسی حیات ما انسان ها هستش که در اثر ارتباط متعالی که با امور برقرار میکنیم، این ارتباط متعالی باعث میشه که روح ما رو به یک رضایتی میرسونه و بسیاری از اختلالات و نابسامانی های روانی رو ساماندهی میکنه و نهایتش نتیجه جمع هم توی گفتم این هستش که ما رو به یه رضایتی میرسونه. حالا ما میخوایم ببینیم آیا این معنویت، یعنی همین برقراری در واقع ارتباط ما با امور متعالی در زندگی ما چه آثاری میتونه داشته باشه؟
خب بسیار ممنون، سپاسگزارم، بفرمایید.
سوالی که مد نظر من اینه که آیا از کوزه همون برون تراوت که در روز، یعنی میخوام اینم که ظاهری که فرد داره میتونه دقیقاً اون حس معنوی که اون فرد داره نشون بده یا نه، یعنی یه کسی که خیلی با ایمانه اما ظاهرش یه طوری دیگه است اینطوری میشه یا نه، یعنی که یه کسی هست که ظاهر مناسبی نداره اما خیلی ادعا داره که من خیلی مثلا واقعا معنوی هستم، واقعا به دین خودم علاقه دارم، حالا ما این امکانش ده هست یا نه؟
شاید به نوعی سوال دوستمون این باشه که دقیقاً جوان‌های امروزی میگن خب به دل پاک مراجعه بکن، نیت‌ها مهم هستش، خیلی ظاهر مهم نیست در معنویت. آیا در اسلام هم همین گونه هست و همین نگاه رو ما داریم یا نه معنویت همه جنبه‌ها رو در بر می‌گیره؟
ببینید، این که حالا ما گفتیم که وجود ما دو جنبه داره، یه جنبه ظاهری داره، یه جنبه معنوی داره. این که آیا جنبه معنوی ما در ظاهر ما تاثیرگذار هست یا برعکس اصلا جنبه ظاهری ما میتونه در جنبه معنوی حیات ما تاثیرگذار باشه یا نه، قطعاً همینجوره، یعنی در واقع این دو جنبه ی حیات ما در تعامل با همدیگه هست و دو همدیگه در واقع تأثیر متقابل داره. لذا نمیشه که من جنبه در واقع اون حیات معنوی من قوی باشه، یعنی من یک ارتباط خیلی قوی با امور متعالی برقرار کرده باشم اما ظاهر من هیچ رنگ و روی از این جنبه در واقع حیات معنوی من نگرفته باشه. نه، نشانه این که اصلا حیات معنوی من قوی هستش و تونستم این ارتباط متعالی رو، این در واقع این ارتباط رو با امور متعالی برقرار بکنم، نشونش این هستش که ظاهر من ظاهری اصلاح شده باشه. لذا حضرت امام رحمت الله علیه مطرح میکنن که اصلا در واقع قدم اول برای این که ما بتونیم این ادعا رو داشته باشیم که من با امور متعالی به معنای واقعی، آخه گاهی موقع فقط صرفا ادعا هستش ولی گاهی موقع واقعا من با امور متعالی در واقع ارتباط دارم، نشانه این که و در واقع قدم این که من اولین گام برای این که من این ارتباط رو برقرار کردم اینه که من یک ظاهری درست داشته باشم که امام ازش تعبیر میکنن ظاهری شریعت پسند داشته باشم، چون طبیعتاً امور متعالی ما، یعنی ارتباط ما با امور متعالی از شریعت در واقع نشأت میگیره و شریعت هست که به من خط و در واقع ربط این قضایا رو برای من ایجاد میکنه. حالا من نمیشه که من ارتباطم رو با امور متعالی از طریق شریعت گرفته باشم اما ظاهرم هیچ گونه ربطی به شریعت نداشته باشه و هیچ نشانه ای از شریعت نداشته باشه. لذا کاملا برای صحت ادعای این گونه افراد ما باید به ظاهرش نگاه کنیم. اگه ظاهرش دیدیم ظاهری و تعبیر امام شریعت پسند و عقل پسند هست، معلومه این ادعایی که داره میکنه واقعا درسته و امور متعالی ارتباط برقرار کرده. اما اگر این ظاهر شریعت پسند و عقل پسند نباشه، این خودش اصلا یه نشانه هست برای اینکه این فقط صرفا یک ادعا هستش. و برعکسش هم هست این تعامل، یعنی به همین میزان که حیات معنوی ما روی حیات ظاهری ما میتونه تاثیرگذار باشه، حیات ظاهری ما هم میتونه روی حیات معنوی چیه تاثیرگذار باشه. نمیشه که ظاهر من ظاهری باشه که اصلا هیچ حکایتی از ارتباط من با امور متعالی نداشته باشه، اما من بگم که نه، من با این امور ارتباط دارم، این اصلا یک ادعای کاملا دروغینی هستش و امکان پذیر هم نمیتونه.
خب بسیار ممنون، سپاسگزارم از توضیحات شما خانم معین الاسلام. دوستان دیگه اگر صحبتی دارن، راضی شدن از پاسخگویی خانم معین الاسلام یا همچنان هنوز شبهه‌ای در ذهن دارن، ما آماده هستیم بشنویم، یا اگر میخوان موضوع دیگه ای رو مطرح کنن، ما باز هم آماده شنیدن هستیم. خواهش میکنم.
من فکر میکنم که سوال ایشون، اگه این سوالی که من میخوام بپرسم جواب داده بشه، اینم حل بشه، اینکه راه رسیدن به این امور متعالی آیا واحده، یا اینکه مثلا من به عنوان یک مسلمان به یک دانشجوی شیعه میگم خب اگه شرع من اون طور که دستور داده من به اون صورت عمل کنم، من به اون امور متعالی خواهم رسید، ولی یکی میگه نه، من با شنیدن فلان موسیقی با مثلا فلان رفتار من به اون امور متعالی میرسم، به اون حس آرامش بخش، به اون خدایی که میخوام میرسم. این اگه مشخص بشه که آیا این راه چه راهیه که ما رو به اون امور متعالی میرسونه، اگه این مشخص بشه بکنم خیلی چه فرق بشه.
ببینید یه فکر کنم اینجا لازمی که بازی مقدار مفهوم معنویت توضیح بیشتری داده بشه. ببینید یه تفاوتی، حالا اگه تفاوت‌ها مشخص بشه اون موقع پاسخ این سوال‌ها داده میشه، تفاوت بین نگاهی که ما در اسلام به معنویت داریم با نگاهی که الان مدرنیته نسبت به بحث معنویت داره. ببینید شما میدونید که بحث معنویت در واقع از ابتدا در زندگی بشر، چون اصلا یه نیاز اساسی بشر بود، یعنی حیات ما دو تا در واقع نیاز داره، یکی نیاز به مواد داره، یکی نیاز به معنا داره. چون گفتیم دو جنبه حیات داریم، یه حیات ظاهری داریم که برای حفظ این حیات ظاهری ما نیاز به مواد داریم، همون مواد مادی برای اینکه حیات ظاهری خودمون رو بتونیم حفظ بکنیم، یه حیات معنوی داریم که برای حفظ این حیات معنویمون هستش که ما نیاز به معنادهی به امور داریم. بشر از اول این نیاز رو داشت و کاملا هم به توجه به این نیاز داشت، لذا همیشه زندگی بشر از آغاز هم این دو جنبه حیات مادی و معنوی را با هم داشت، تا اینکه در عصر مدرنیته اونها اومدن یه ادعا کردن. ادعاشون هم این بود که اولا اینکه اصلا خرد و عقل بشر برای اداره زندگی کفایت میکنه، یعنی بسندگی عقل، کافی بودن عقل، و بعد اومدن گفتن وقتی خود بشر میتونه بایدها و نبایدهای زندگیش رو با توجه به خرد ورزی که الان پیدا کرده میتونه تعیین بکنه، دیگه پس ما نیاز به خدا نداریم، و خدا رو اومدن کاملا از زندگی حذف کردن، کنار گذاشتن. وقتی خدا از زندگی در عصر مدرنیته کنار گذاشته شد، یک دفعه هرچی بیشتر جلو رفتن و فقط تمام در واقع توجه اونها معطوف به جنبه ظاهری و مادی بشر شد، یه حالت در واقع زندگی بشر در عصر مدرنیته یه حالت کاریکاتوری پیدا کرد، یعنی به این معنی که یه بخشی از وجود زندگی بشر که بخش مادی زندگی بشر هست، یه رشد بیش از اندازه کرد، بیش از اندازه بشر متوجه بحث رفاه و آسودگی و توجه به جنبه های مادی زندگیش نمود، و اون بخش حیات معنوی انسان به شدت کوچیک شد. دیدید کاریکاتورا اینجوریه که یه سری بزرگی دارن، یه پای کوچیکی دارن، و این خیلی ناموزون و مضحک به نظر میرسه. زندگی وقتی در عصر مدرنیته اینجوری پیش رفت، یه دفعه بشر احساس یک خلأ جدی کرد، یعنی خب بشر به اینجا رسید، خب بعد از این همه رفاه، چون انسان رو در اوج رفاه قرار دادن، شما الان تو کشورهای اروپایی هم که برید می‌بینید از نظر رفاهی هیچی اینا کم ندارن، در اوج رفاه هستن. اما وقتی که اتفاقا بشر در اوج رفاه قرار گرفت، یه دفعه دچار یه نوع پوچیش گرایی شد که خب حالا چی؟ این که هی من بخورم و بخوابم و بگردم. شما نگاه کنید اگه یک روز، یک هفته شما برنامه این انسان‌ها رو در غرق در واقع در از بعد از دوره مدرنیته به بعد ببینید، این هستش که از اول هفته تا آخر هفته اینا میرن سخت کار میکنن، تلاش میکنن، زحمت میکشن، پول در میارن، این پول آخر هفته میرن در مراکز تفریحی و برها کاباره ها و مراکز، هر کس بنابر سریقه خودش میره تمام این پول هفتهش رو دوباره مصرف میکنه، خرج میکنه، دوباره زندگی از اول هفته دوباره به همین شکل این چرخه زندگی ادامه پیدا میکنه. یه دفعه بشر به اینجا رسید که خب چی؟ این که من هی بخورم و بخوابم و بگردم و گردش کنم و تفریح کنم و کار کنم، نهایتاً آخرش چی؟ وقتی دادم یک، شما تصور بکنید که مثلا یه هفته پشت سر هم خوشمزه ترین غذاها رو بخوری، آخرش براتون یه حالت چی ایجاد میکنه؟ دلزدگی ایجاد میکنه. بشر در عصر مدرنیته دچار همچین دلزدگی از رفاه و از جنبه‌های مادی شد و اون خلای اساسی نسبت به حیات واقعی ما که حیات معنوی در بشریت ایجاد شد و نهایتاً انسان‌ها دچار یک بحران جدی معنوی شدند و یک خلای جدی در این رابطه پیدا کردن. اینها اومدن به این فکر افتادن که خب باید این بحران معنویت رو به گونه بیان از زندگی افراد چه کار بکنن؟ حل بکنن. در واقع این تشنگی زاید الوصف نسبت به امور معنوی رو اینها اومدن نشستن یه تدابیری بیاندیشن که در واقع این رو حلش بکنن. لذا اومدن، چون بایدن به گونه ای راه حل میدادن که اینها که اومده بودن اعلام بی‌نیازی به خدا کرده بودن که ما دیگه اصلا نیاز به خدا نداریم، باید یه راه حلی میدادن که بدون خدا بتونن مشکل معنویت بشر رو چیکار کنن؟ حل بکنن. لذا از طریق در واقع عرفان‌های کاذب و معنویت‌های کاذبی که به صورت کاذب آتش بشر رو به طرف معنویت میخوابونه، نه به معنای واقعی. مثلا یکی از شیوه‌ها بودیسم بود که اینها اومدن از طریق مذهب بودیسم اومدن این آتش معنویت بشر رو چیکار کنن؟ بخوابونن و پاسخ بدن، که کاملا یه تفاوت جدی و اساسی بین این معنویتی که در مدرنیته باب شد برای پاسخ به این آتش معنوی بشر با اون معنویتی که در ادیان ابراهیمی وجود داره، کاملا بین این دوتا یه تفاوت‌های خیلی جدی و اساسی وجود داره. در ادیان و ابراهیمی ما معتقد به این هستیم که معنویت بشر فقط از طریق خدا و ارتباط با خدا پاسخ داده میشه و این خدا هستش که اگر در زندگی بشر قرار بگیره اون وقت اون حیات معنوی بشر پاسخ داده میشه و اون نیاز و اون خلا پاسخ داده میشه. ولی اونا گفتن نه، ما خدا رو بر میداریم، فقط انسان از درون خودش میتونه با تقویت در واقع دادن یه سری انرژی های درونی به خودش میتونه این ارتباط متعالی رو با امور برقرار کنه بدون اینکه نیاز اصلا به خدا چیه داشته باشه. در حالی که ما میبینیم که معنویتی که ما از طریق ارتباط با خدا ایجاد میکنیم اتفاقا این بیشتر جنبه گروهی داره. شما نگاه کنیم الان مثلا شب گذشته همه ما در یک نیایش عمومی و گروهی حضور پیدا کردیم. بعد از حضورمون در این نیایش گروهی بود که یک احساس رضایت. شما میگه که وقتی افراد را از این مراسم معنوی بیان بیرون، از مراسم معنوی عزاداری امام حسین علیه السلام، از مراسم معنوی دعا و نیایش در یه ایام ویژه‌ای مثلا مثل شب‌های قدر یا دعای روز عرفه، این دعاهایی که به صورت گروهی برگزار میشه و برقرار میشه، این واقعا وقتی افراد از این مراسم میان بیرون همه یک احساس نشاط خاصی در خودشون میکنن. شاید گریه کردن، ولی این گریه اینها و این ارتباط اونها نهایتا منجر به رسیدن اونها به یک نشاط پایدار و ماندگاری شده. و لذا ما از طریق معنویت و از این ارتباط طریقی که در ادیان ابراهیمی و مخصوصا در اسلام مطرح شده، ما به این نشاط پایدار و ماندگار میتونیم چیه برسیم و نهایتا اون آثاری را که آنم اگر بر بحثای بعدی فرصت ایجاد شد که مخ میدونیم که چه آثاری مثبت این برقراری ارتباط با خدا میتونه در زندگی ما داشته باشه.
خب خیلی کوتاه اگر بخوایم تا اینجای بحث رو جمع‌بندی بکنیم با کسب اجازه از محضر شما سرکار خانم امانیال اسلام، این که اون معنویت الهی و معنویت مد نظر اسلام هستش که ما رو از پوچی نگرانی و سرگشتگی بیرون میاره و به یک رضایت باطنی و نشاط پایدار و ماندگار خواهد رسون، و اون معنویت غیر اسلامی و غیر الهی اگر به قول شما مقطعی بتونه عمل بکنه بکنه، اون نشاط ماندگار رو در ما ایجاد نخواهد کرد، اون رضایت ماندگار رو در ما ایجاد نخواهد کرد. و نکته بعدی این که در اسلام ما معنویت و بلکه نیمی از معنویت رو در اجتماع ما کسب میکنیم، در جمع افراد کسب میکنیم. وفاداری، نودوستی، احسان، حسن خلق، کمک و دستگیری، حجاب، عفاف، حیاء در نگاه، حیاء در رفتار، حیاء در چشم و زبان و گوش، همه اینها در جمع اتفاق میفته. وگرنه به خودی خود و در انزوا و وقتی که با کسی ارتباطی نداریم اینها اصلا معنایی پیدا نمیکنه. درسته؟ حالا باز هم اگر عزیزانی که در اینجا حضور دارن به ذهنشون میرسه که ما در مورد این معنویتی که صفا خانم معین الاسلام بهش اشاره کردن، معنویت مد نظر اسلام و معنویتی که حالا دیگران قبول دارن در جاهای مختلف این جهان و این کره هستی صحبتی دارن، ما باز هم شنونده هستیم. خواهش میکنم بفرمایید شما.
سوالی که من داشتم از خانم معین الاسلام در این مورد بود که خودشون در رابطه با راههای کازه برسیدن به امور متعالی یه مباحثی مطرح کردن و دلم میخواد اینو بیشتر باز کنن، چون الان سوالی که حتی یکی از دوستانم پرسیدن در رابطه با راه رسیدن به این امور متعالی، این که میخوام دقیقا بدونم که شریعت اسلام چجوری، یعنی چه راههایی رو فراهم کرده. چون مثلا ما ممکنه با یه سری افراد مواجه بشیم، حالا مثلا یه سری از مباحث دینی که شاید یه سری از حالا شرع مقدس اسلام مطرح کرده رعایت نمی کنن و یه سری از راه های دیگه، مثلا کمک به فقرا، خیلی مثلا این دقیقا مثل نماز خوندن به این اعتقاد داره که باید توش هر شب ماه مبارک رمضان بره خودش به فقرا کمک کنه، ولی مثلا دوست نداره به حجاب اهمیت بده و این با آرامش خیلی، یعنی وقتی در بین مردم صحبت میکنه از چیزایی که واسش اتفاق افتاده، اطرافیان فکر میکنن دیگه اصلا به نوع رفتار و حالا شاید یه سری امور این خانوم یا آقا توجه نکنم، میگن این مثلا چقدر این مثلا حالا چه انسانیه، چقدر با معنویت، چقدر تونسته مثلا دیندار باشه، مثلا یه کاری به سر عمره دیم. و این واقعا یه شاید فردی باشه که از صحبتاش، از نوع چیزایی که تعریف میکنه خیلی با آرامش و خیلی یه فرد عالی به نظر برسه. من میخوام بدونم اون امور کاذب، اون اموری که باعث میشه ما برسیم به این امور متعالی ولی از راه کاذب، آیا نتیجهش هم کاذبه؟ در صورتی که این راهاش به هر حال یه بخشش درست و یه بخشش نادرست، میخوام بدونم آیا اون نتیجه به نظر میرسه کاذبه یا نه درسته، حالا به مرور درست میشه انشالله.
خب باز هم سوالی دارن دوستان که ما دیگه جنبندی هم بکنیم خانم معین الاسلام در انتهای بحثمون، اگر سوالی دارید بفرمایید.
بذار سوالم هم بیشتر سوالیشون عمومی بود، سوالم بیشتر اختصاصی تو خانواده تاثیر داره، چون به قول شما مثلا به این صورت حالا شاید عمومیش بکنیم، این که استاد فرمودن که با معنویت میشه به هدفهای درست و متعالی درست هم رسید، که مثلا اگه دو نفر دیندار باشن تو زندگی خانوادگیشون هم دیندار باشن، خب در قاعدتا به نتیجه درست و فرزندان درستی میرسن. سوال من بیشتر مورد خانواده است، این که پس چرا دقیقاً خیلی خیلی از مواردی که الان در ظاهر تو جامعه اسلامی هم حتی هست اینطور نشون نمیده، یا زن و مرد دین دارن، مثلا خانواده هم دین دارن، ولی در راه رسیدن به هدفاشون به هم توجهی ندارن، هر کی حرف خودشو میزنه، اون پدر میگه من درست میگم، مادر میگه من درست میگم، گاهی وقتا حتی این دو نفر هم با هم در تضادن، میگن اسلامیه، میگن شریعت خداست، میگن معنویات
حلاله،
بله درسته، ولی بچه ها میگن نه ما چیز دیگه ای در نداره، ما بالاخره اطلاعات خودمون داریم، تحصیل کردیم، بالاخره ما میفهمیم، شاید اصلا ادعاشون اینه که بیشتر هم میفهمیم، پس چرا توی جایی به ظاهر اسلامی، حالا میگم ظاهر منظوری که کارهاشون اسلامیه،
درسته
مثلا ظاهر شباهت ها، ولی خب باز به مشکل برمیخورن.
تا یه حدی متوجه سوال شدم، یک جایی در مورد نحوه دینداری ها در رسیدن به معنویت شاید بخوایم بحث بکنیم سرکار خانم معین الاسلام، و به نوعی هم این سوال دوست عزیزمون که خیلی وقتها ما یک معنویتی رو به زعم خودمون در زندگی داریم، از یک راههای کسب ثواب میکنیم، کسب رضایت و خوشنودی خداوند میکنیم، اما کنارش یک سری آسیبهایی رو هم داریم میزنیم به این کسب رضایت خداوند، به این کسب ثوابهایی که در زندگی حالا به عنوان یک توشه آخرتی داریم جمع میکنیم. ما ببینیم اصلا خیلی چیزهایی که ما داریم کسب میکنیم به عنوان معنویت در امور زندگی روزمره خودمون، بله درسته شاید معنویت باشه، اما از اون طرف داریم کارهایی میکنیم که به این معنویت جمع شده در ما داره آسیب میزنه. مثل نبودن حجاب و عفاف، درسته؟ ولی تاییدش میکنم به نوعی.
خب به نظر میرسه که بد نیست، اینکه حالا این خیلی مهم نیست، میتونه راحت باشه ولی در کنارش چیزای دیگه‌ای به دست میاره، یعنی اصلا خیلی به چشم نمیاد، میدونید اصلا دیگه قبح اون ریخته میشه، یعنی اصلا کسی با یه همچین آدمی یا با همچین فردی صحبت میشه اصلا که به این موضوع توجهی نمیشه.
یه جورایی شاید بگه آخرش خب راست میگه دیگه، اینم یه مدلشه، درسته؟
مثلا همین، ببخشید، همین نمونه که ایشون میفرماید دقیقاً اینش رو توی یکی از نزدیکان من دارم قشنگ میبینم، این که طرف واقعا اطلاعات عالی از قرآن و معانیش داره، حالا تو خاصیت خیلی از آیات هم میدونه ولی ظاهرش اصلا اون چیزی نیست که خیلی از دیندارا فکر میکنن، ولی حرفاش به ظاهر خیلی قشنگه، هر کی پای حرفاش بشینه واقعا جذبش میشه، ولی ظاهرش نه، میگه من اینجوری دوست دارم با خدای خودم حرف بزنم، میدونم خدا هم قبول میکنه. خب یه جوان اگه پای صحبت ایشون بشینه خب اصلا دچار تناقض میشه، اینا چجور میشه حلش کرد؟
ببینید من مجدداً تأکید میکنم که ما دو جور معنویت داریم، یه معنویت الهادی داریم، معنویت الهادی معنویتیه که انسان احساس میکنه که دچار یه نوع رنجی هستش یا اصلا به هر حال زندگی داره مصیبت ها و مصائب مختلف دیگه، حالا چه فرد مادی باشه چه الهی باشه تو زندگی دچار مصیبت میشه. یکی از دلایلی که افراد دارن الان، افراد غیر الهی دارن به دنبال کسب معنویت میرن، میخوان اول اینکه یه راهی پیدا بکنن برای اینکه از این رنج ناشی از مصائب چیه خلاصی پیدا بکنن. ببینید اینا چون مفهومی هم درشون به نام مفهوم خدا وجود نداره که بتونن از طریق خدا این رنج رو بتونن در واقع جبرانش بکنن، لذا از درون اینها میخوان خودشون رو قوی بکنن تا بتونن این رنج ناشی از مصائب رو در خودشون چیکار کنن از بین ببرن. اینو میگن یه عرفان چی یا یه معنویت چی الهادی که بدون به خدا بتونن اون مهارت در واقع مقابله با مصائب رو تو زندگی بتونن چیکار کنن پیدا بکنن، و از طرف دیگه اون حالت پوچی و بی هدفی که نسبت به زندگی احساس میکنن اینم بتونن یه جوری چیکار کنن حلش بکنن. اما وقتی ما میگیم که ما قائل به یه معنویت الهی هستیم که این معنویت در واقع کاملا از طریق خدا و از مجرای ارتباط با خدا در واقع پیدا میشه، یعنی دیگه اینجا خدا همش قرار میگیره. مثلا شما نگاه کنیم، من باید یه معنایی برای زندگیم پیدا بکنم، اصلا بشر کلن علت این که دنبال معنویت رفت به خاطر معنایابی برای حیات بود، یعنی یه معنایی برای زندگیش پیدا کنه که تو این معنای زندگی رنج ناشی از مصائب بتونه جای خودش رو پیدا بکنه و بتونه با این مقابله بکنه، یه معنایی در زندگی برای خودش پیدا بکنه که حیات رو بتونه براش معنی کنه، مرگ رو بتونه براش معنی بکنه، و نهایتاً یه معنایی باید برای زندگی داشته باشه که بتونه تمام مسائلی رو که تو زندگی مواجهه باش براش یه توجیه پیدا بکنه. یعنی الان بشر امروز علت اینکه دچار بحران معنویت توجیهی برای امورش نداره، چرا من باید یه دفعه به حیات به دنیا بیام یه دفعه هم از دنیا برم، اصلا من برای چی به دنیا میام، برای چی از دنیا میرم، من از کجا اومدم به کجا خواهم رفت، اینا سوالات اساسی بشر هستش که به دنبالش هم هست برای یه پاسخگویی که بالاخره پاسخی مناسب برای اینها پیدا کنه. من برای چی اصلا به دنیا اومدم؟ آیا اومدم که چند سباهی بخورم و بخوابم و بگردم، بعد وقتی که تعلق به این دنیا پیدا کردم و انس به دنیا پیدا کردم بعد بذارم برم؟ خب برای چی باید برم وقتی تازه من تو دنیا چیه جایگاه خودم رو پیدا کردم؟ یا حالا اگه میرم اصلا کجا باید برم؟ کجا میرم من؟ اینا سوالهای اساسیه که در ذهن بشر برای همیشه چیه وجود داشته، و الان بشر به دنبال اینه که یه معنایی برای اینها چیکار کنه پیدا بکنه. یا اگه من اومدم تو دنیا که خوش بگذرونم، پس این مصائب دیگه چه معنایی داره؟ من چجوری میتونم با این مصائب کنار بیام؟ لذا باید معنایی برای حیات خودش چیه پیدا بکنه. شما باید توجه به این داشته باشین که این معنایی رو که ما باید به حیات خودمون باید پیدا بکنیم که معنا دهی به زندگی من بکنه، که منو از پوچی خارج بکنه، باید این معنا دهی به زندگی خیلی ارزشمندتر از خود زندگی باشه. یعنی در واقع معنایی از زندگی و حیات میتونه پاسخ اساسی به این سوالهای من بده که دو تا ویژگی داشته باشه. یکی از ویژگیاش اینه که این معنا خودش خود به خود ارزشمند باشه. معنای دیگرش اینه که ماندگار باشه. حالا من در ارتباط با سوالایی که شما میگید، ببینید وقتی که من میخوام به این معنای واقعی حیات دسترسی پیدا بکنم، یه وقتی ممکنه که من برای رسیدن به معنای واقعی حیات فکر کنم که فقط مسئله آسودگی خود منه. شما نگاه کنید، اینی که اصلا اعتقاد به این گونه مسائل نداره، اصلا اعتقاد به شریعت نداره، ولی طبق سوالی که شما، مسئله که شما مطرح کردی، ولی به فقرا کمک میکنه، یعنی اصلا نه اعتقاد به حجاب، هیچ کدوم از در دستورات شرع نداره، اما یه دفعه فقط میره دنبال این که یه کمکی به چیز بکنه، به فقرا بکنیم. این هدفش، یعنی در واقع معنای کمک به فقرا در زندگی، اینه که خودش به یه احساس رضایت برسه. فقط به دنبال اینه که خودش احساس کنه من الان دارم به فقیر کمک میکنم، پس همین یه در واقع تسلی خاطر بعد این میشه، خودش به یه رضایت میرسه. اما یه واقعا این کارش ارزشمنده؟ این که شما میگید نه کارش ارزشمنده، هیچ مشکلی هم نیست. بله کارش ارزشمنده، اما این احساس رضایت که این بهش میرسه یه احساس رضایت ماندگاریه؟ واقعا برای همیشه یه زندگی این احساس رضایت میکنه؟ نه، دلیلش هم اینه که یه دفعه احساس بکنه که خودش دوچاره در فقر داره میشه، خود یه دفعه دوچاره وحشت بشه از اینکه خودش نداره یا داره دوچاره بحران میشه از نظر اقتصادی، دیگه هیچ وقت از کمک به دیگران احساس رضایت چیه نمیکنه. پس این رضایتی که این در اثر در واقع فقط برای تسلی خاطر خودش میگه ارزشمنده، اما ماندگار چیه؟ نیست. اما وقتی من به معنای واقعی حیات در واقع پی ببرم، یعنی وقتی خدا به معنای واقعی وارد زندگی ما بشه، به خاطر خدا ما زندگی کنیم، به خاطر خدا تلاش کنیم، به خاطر خدا انفاق بکنم، به خاطر خدا فداکاری بکنم، ببینید وقتی من به خاطر خدا فداکاری میکنم، دیگه هیچ وقت این دلیل، این شبهه در ذهن من ایجاد نمیشه برای یه چی. ببینید شبههی که الان در ارتباط با دفاع مقدس ما دارن ایجاد میکنن برخی ها، برای اینکه ارزش این قضیه رو از بین ببرن، یه مدن آره برای چی این جوان ها حماقت کردن، رفتن حیات خودشون رو از دست دادن، زندگی خودشون رو در اوج جوانی که اوج لذت از زندگی بود داد از دست دادن، که خب چی؟ برای من و شما، یعنی برای یکی دیگه بره زندگی خودش رو از دست بده؟ خب این خیلی احمقانه. ولی وقتی خدا میاد وارد زندگی میشه، اون به خاطر خدا فداکاری میکنه، اون به خاطر خدا انفاق میکنه، اون به خاطر خدا ظاهر خودش رو درست میکنه، این هم کارش ارزشمنده، هم این ارزشمندی تا وقتی خدا تو زندگیش وجود داره ماندگار چیه؟ باقی میمونه.
یعنی من اینطور متوجه شدم، ببخشید خانم ماینورسم، که یه وقتی هستش که رضایت ما بندگان خدا برای ما مهم هستش، که باز هم میشه همون نفس.
آره، یعنی خودم که باید به رضایت
باش مبارزه. آفرین. یه وقتی میشه نه، اون معنویت مد نظر اسلام میگه که رضایت خداوند و حجت خداوند رو در نظر بگیر، که در سایه اون رضایت در شما رضایت باطنی به وجود میآید.
یعنی شما در واقع معنا به زندگیت میدی با خدا.
درست.
من زندگی میکنم برای خدا،
همون تسلیم.
من اگر هم میمیرم چیه؟ برای خداست خدا. و به خاطر در واقع اون حکمت الهی هستش. اگه انفاق میکنم به خاطر خداست. لذا اگر کسی به خاطر خدا انفاق بکنه، یکی از نشانه های این که انفاقش به خاطر خداست اینه که در اوج فقرم انفاق میکنه. لذا تو مجموعه روایاتی که در ارتباط با کمک فقرا هست میگن اون موقع معنای واقعی پیدا میکنه که چی؟ که لحظه‌ای هم که فقیر هستی خودت احساس فقر میکنی، ولی بازم چیکار کنی؟ کمک بکنی. حتی تو آموزه‌های دینی به ما میگن وقتی خودت دچار فقر شدی برو کمک بکن. تو این انفاق رو تو به خاطر خدا میکنی. وقتی به خاطر خدا پیدا میکنی، انفاق برای تو چی پیدا میکنه؟ معنی پیدا میکنه. لذا ببینید ما در صورتی اون معنویت واقعی وارد زندگی ما میشه و اون آتش نسبت به معنویت رو در من در واقع از بین میبره که این معنایابی من یه معنایابی چی؟ حقیقی و واقعی باشه. که یه معنایدهی حقیقی و واقعی گفتم این دوتا ویژگی رو داره. یکی هم خود کار ارزش من باشه، هم این در واقع کار من ماندگار باشه. من حالا مثلا وقتی برای یه فقیر انفاق میکنم، خب میگم که خب حالا مثلا من این انفاق کردم، خب این چه اثری برای، حالا درسته من رو به یه رضایتی میرسونه، اما اثرش برای من، چون قائل به حیات در واقع ابدی نیستم، قائل به حیات اخروی نیستم، لذا اصلا ارزش این انفاق برای من ماندگار چیه؟ نیست، چون فقط مربوط به این حیات دنیایی. وقتی هم حیات دنیایی معنی خودش را از دست بده، یه دفعه انفاق هم معنی خودش را از دست چیه میده. لذا من برای اینکه اون معنایابی حقیقی را، اون معنویت واقعی را وارد زندگیم بکنم، باید تمام اینها از طریق خدا باشه. یعنی وقتی من همه این امور را برای خدا زندگی میکنم، برای خدا تلاش میکنم، برای خدا انفاق میکنم، برای خدا دست از زشتی ها چیه برمیدارم، این هم کار خیلی ارزشمنده، هم ثمرش این ابدیت چیه ادامه پیدا میکنه، ماندگاره و اون موقع به معنای واقعی این گونه معنویت میتونه اون نیاز اصلی بشریت رو و اون تشنگی بشریت رو نسبت به معنویت برطرف بکنه.
خب بسیار ممنون و سپاسگزاریم از شما سرکار خانم مونر اسلام. میدونم که خیلی از مباحث باقی موند، متاسفانه ما وقتی وقت تموم میشه تازه بحث ما اوج میگیره، اما قول میدیم به دوستان عزیز شنوندمون که مباحث باقی مانده از این جلسه رو موکول بکنیم به جلسات بعدی دانشجو، ان شاء الله که همراه ما خواهند بود و پیگیر مباحث برنامه دانشجو در برنامه‌های بعدی، باز هم با حضور سرکار خانم معین‌الاسلام و همین دوستانی که در اینجا حضور دارن به این مباحث خواهیم پرداخت. یک بار دیگه شماره تلفن‌ها رو اعلام بکنم برای اینکه انشالله عزیزان اگر دوست داشتن در بحث ما شرکت بکنن و سوالاتی رو که در مورد معنویت در زندگی دارن مطرح بکنن، انشالله این شماره‌ها رو یادداشت بکنم و از طریق این شماره‌ها با ما در ارتباط باشن. 2910551 2910552 پیش شماره 0251. همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف منتظر هستن. خب بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما سرکار خانم معین‌الاسلام، با شما خداحافظی می‌کنیم تا فرصت‌های بعدی.
خدا نگهدارت
شما. ممنون و سپاسگزارم از شما دوستان عزیزم که در اینجا حضور داشتید و سوالاتی رو مطرح کردید و در مباحث به ما کمک کردید، بی‌نهایت سپاسگزاریم و همینطور از شما دوستان عزیز شنونده، با شما خداحافظی می‌کنیم تا فرصت‌های بعدی. خدا نگهدار.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خلق را، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر.